الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأشكل عليهم الأمر لما رأوا أنه قد يبحث في العلوم عن الأحوال التي يختص ببعض أنواع الموضوع أو أنواع عوارضه، يعني بعض أنواع عوارضه أو أنواعه، يعني بعض أنواع أنواعه. ولم يدبر القول ليعلموا أن جميع هذه الأحوال مما يعرض لذات الموضوع بالمعنى الذي قرره الحكماء كما سيأتي فضتر تارة إلى آخر عبارة. فرمودن در بحث شبه و حل که موضوع هر علمی بحث می شود، در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع، و عرض ذاتی هم به معنای خارج محمول است، خارج محمول اهم از ذاتی ساقوچی و عرض لازم. خارج محمولی رو عرض ذاتی میگن که عارض بر موضوع بشود بی واسطه یا به واسطه امر مساوی. مستشکل اشکال گرفته، خب بسیاری از علوم، احوالاتی که در علوم بحث می شود اختصاص به بعض انواع موضوع یا بعض انواع عوارض موضوع علم یا بعض انواع انواع موضوع علم اختصاص دارند. یعنی احوالی در علوم بحث می شود که به واسطه امر اخص عارض بر موضوع می شود. ملا صدرا می فرماید که این مستشکل متوجه نبوده که تمام این عوارض عرض ذاتی هن و اخص بودن واسطه ها آسیبی به ذاتی بودن این عوارض نمیزنه، چون توجه نداشتن لذا گرفتار اضطرار شدن و شروع کردن به یک سری توجیهات و بافتنی هایی تا این مشکل رو حل کنن. مثلا بعضی گفتن که درسته این عوارضی که شما نام بردید که اختصاص دارن به بعض انواع موضوع یا بعض انواع عوارض موضوع علم یا بعض انواع انواع موضوع علم، اینها عرض ذاتی نیستن، حق با شماست، عرضن ولی عرض ذاتی نیستن، اینها استطرادن این بحث ها وارد علم شده. و اگر اینا رو عرض ذاتی میگیم، مسامحتن عرض ذاتی گفته میشود، حقیقتاً عرض ذاتی نیستن، یعنی اشکال رو پذیرفته. بعضی دیگر گفتن که فرق است بین محمول علم با محمول مسئله، همونطوری که بین موضوع علم و موضوع مسئله فرق است، و گفتن نسبت موضوع مسئله با موضوع علم، نسبت جزء و کل یا جزئی و کلی هست، محمول علم هم با محمول مسئله فرق داره. محمول علم اون چیزیست که محمولات مسائل به اون منحل میشن، انحلال پیدا میکنه محمولات مسائل محمول علم، یعنی محمول علم محمولات مسائل باید نهایتا منتهی بشه محمول علم. و چون اینا فرق نگذاشتن بین محمول علم و محمول مسئله، این اشکال براشون پیش اومده. عرض ذاتی که میگیم، عرض ذاتی محمول علمه نه محمول مسئله، توجه دارید؟ و اگر شما محمولات مسائل به محمول علم برگردید، همه اینا میشن عرض ذاتی. مثلا فرض بکنید وقتی میگید که مثلا الموجود اما واجب و ممکن، خب این که معلومه واجب و ممکن عرض ذاتی موجود، بی واسطه عارض بر موجود به ما و موجود شده. بعد میگید موجود ممکن یا جوهر است یا عرض، جوهر و عرض عارض بر موجود میشن به واسطه امر اخصی که ممکن است. اشکال اینجا بود دیگه. میگه خب ببینید وقتی میگه الممکن و جوهران یا الممکن و عرضان، یا میگید الممکن ما جوهران و عرض، یا حاضر جوهر عرض، حاضر جوهر ممکنون، حاضر عرض ممکنون، اینا محمولات یعنی که عارض بر موضوع مسئله شدن، یعنی مسائل فلسفی هن که موضوع ممکنه، محمول مثلا جوهر و عرضه، جوهر و عرض عارض شدن به عنوان عوارض مسائل بر موضوع مسئله، اینا محمولات موضوع علم نیستن، محمولات مسائل علم. اگر بخوایم اینا رو محمولات موضوع علم بکنیم، باید این محمولات مسائل رو منتهی کنیم و برگردونیم به موضوع، به محمول علم. برای اینکه منتهی بشه به محمول علم، باید علا طریق تردد بیانشون بکنیم. یعنی بگیم که عرض کنم خدمتتون، نگیم الموجود و جوهران، الموجود و عرضان، بیم الموجود و مردد بین الجوهر و العرض، یعنی المردد بین الجوهر و العرض که عبارت اخرای ممکنون هست عارض بر موجود شده. و دیگه این المردد بین الجوهر و العرض بی واسطه عارض بر موضوع علم میشه. این اگر اشکال شما میدونید کی وارده؟ وقتی وارد است که بخواید محمولات مسائل را مستقیم عرض ذاتی موضوع علم بدانید، نه محمولات مسائل عرض ذاتی موضوع مسائل هست، محمولات مسائل عرض ذاتی موضوعات مسائل هست، عرض ذاتی موضوع علم که نیستن. برای اینکه عرض ذاتی موضوع علم بشون، باید محمولات رو مردد، یعنی تحویلش ببریم به یک مفهوم مرددی تا قابل حمل بر موضوع علم باشد. میگه از این جور توجیهات و هوسات که طبع سلیم از این امور دوره، از ناحیه بعضی ها گفته شده، ولذا ما اینا هیچ کدوم قبول نداریم. ما یه جواب دیگری میدیم که حالا این عبارت رو بخونم بعد به جواب ملا صدرا برسیم. پس اشکال معلوم شد. حالا جوابای برخی ها رو ذکر میکنه، نمیپسنده، بعد جواب خودشو میده. فهرست بحث این: ولم یدبر القول، یعنی این علما تدبر در قول نکردن، یعنی تدبر در این امر و مطلب نکردن، این بحث رو بهش توجه نکردن، لیعلمو، این دقت در این مبحث نداشتن تا بفهمن که ان جمیع هازل احوال مما یعرض لذات الموضوع بالمعنى الذي قرره الحکما کما سیدی. اینا تدبر نکردن در این بحث تا بفهمن که که تمام این احوال، یعنی احوالی که اختصاص داره به بعض انواع موضوعه، احوالی که اختصاص داره به بعض انواع عوارض موضوعه، احوالی که اختصاص داره به بعض انواع موضوعه، همه اینا احوالی هست از اموری که عارض می شوند لذات الموضوع، یعنی اینا همه اعراض ذاتیه، همه اینا عوارض ذاتیه هستن. عرض ذاتی بالمعنى الذي قرر الحكم، به هم معنی که حکما گفتن عرض ذاتی هست، یعنی الذي، یعنی الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته او لامر المساوي كما سياتي بعدا میگی معلوم میشه. چون لم يدبروا، چون این تدبر رو نکردن، فوتر رو مستر شدن، استرار پیدا کردن، تارتن الى اسناد المسامحه الى رؤساء الف اقوال احکام، اومدن استناد کردن مسامحه را به رؤسای علم در اقوالشون و احکامشون، گفتن این علما و دانشمندان علوم در مباحثشون در احکام علمشون یه سری عوارضی رو گفتن که عوارض ذاتی نیستن. این عرض ذاتی اگر گفتن منظورشون عرض ذاتیه همه، حالا نه به این معنا عرض ذاتی، یعنی حالا یه جایی هم تسامح کردن، یه جایی استدرادن وارد بحثایی شدن، خلاص عرض ذاتی مسامحی مد نظرشون هست، نه عرض ذاتی معنی دقیقی که در چند سطر بالا توضیحش داده شد. وقتی میگیم عرض ذاتی موضوع، یعنی عرض ذاتی موضوع، عرض ذاتی نوع موضوع، عرض ذاتی نوع عوارض موضوع، عرض ذاتی نوع موضوع علم. عرض ذاتی که میگیم نه عرض ذاتی که مستقیم عرض ذاتی خود موضوعه، نه عرض ذاتی نوع موضوع هم ممکنه باشه، عرض ذاتی نوع عوارض موضوع علم ممکنه باشه، آکه عرض ذاتی نوع موضوع علم، بذار عرض ذاتی رو مسامحتن معنا کرد. این یک. و تارتن استرار دیگر، جواب دیگه ای که از سر استرار داده، و تارتن الی الفرق بین محمول العلم و محمول المسئله، گویا قد فرق گذاشتن بین موضوع علم و محموله، ببخشید فرق گذاشتن بین محمول علم و محمول مسئله، یعنی گفتن بین محمول علم و محمول مسئله فرقه، کما فرق و بین موضوع ایهما، کما اینکه بین موضوع علم و موضوع مسئله فرقه، یعنی همونطوری که بین موضوع علم و موضوع مسئله فرق است و گفتن نسبت موضوع علم با موضوع مسئله یا نسبت کلی و جزئی است یا کل و جزء است، مثلا موضوع فصل طب بدن انسانه، موضوع مسائلش مثلا فرض کنید چشم، گوش، اعضا و جواره که اجزای بدن، یا موضوع علم کلیه مثل موجود به ما و موجود، و موضوع مسائلش تو فلسفه مثلا وجود ذهنی، وجود خارجی، که این همه جزئی اون کلیه، چون همه موجودات که وجود ذهنی نیستن، بعضیشون ذهنی هم، بعضی خارجی، بعضی علت، بعضی معلوم. پس همونطوری که موضوع علم و مسئله تفاوت دارن، محمول علم و محمول مسئله هم تفاوت داره. و اگر ما میگیم عرض ذاتی، منظورم اینه که محمول علم عرض ذاتی موضوع علمه، نه محمول مسائل. شما رفتید اشکال رو بردید رو محمول مسائل، خب معلومه محمول مسائل عرض ذاتی موضوع مسائله، نه عرض ذاتی موضوع علم. ما که میگیم محمولات باید عرض ذاتی باشه، یعنی محمول علم عرض ذاتی باشه، نه محمول مسائل. خب شما میگید آقا ما که با مسائل سر کار داریم، مسائل موضوع دارند و محمول، علم محمول نداره. یه چرا؟ محمول هم داره علم، به ان محمول العلم ما ينحل الی محمولات المسائل حالا طریق تردیل. می فرماید که محمول علم ما ینحل، ینحل رو عرض کنم خدمتتون میتونه به معنای انحلال باشه، منحل شدن باشه، میتونه به معنای ینتهی هم باشه. یعنی محمول علم اون چیزیست که ینتهی به محمول علم محمولات مسائل، یا بگین محمول علم اون چیزیست که محمولات مسائل به اون محمول علم منتهی میشوند، یا بگید منحل میشوند به محمول علم. یعنی شما محمولات مسائل که میبینید منحلش کنید، تحویلش ببرید به محمول علم. به چه نحوی؟ علی طریق تردید، علی طریق تردید. مثلا شما فرض کنید در، حالا من یه مثال زدم در فلسفه، مثالم در هندسه بزنم، مثلا میگیم که خط، خب موضوع هندسه مقدار، کم مثلا متصل هست، ریاضیات کم منفصل، بعد کم متصل اقسامی داره دیگه، خط و سطح و حجم، و خط احکامی داره، محمولاتی داره، خط مستقیم، خط منحنی، درسته؟ انحنا و استقامت محمولات مسائل هندسه که موضوعشون هم میشه خط. یعنی خط موضوع مسائل. اگر بتونید انحنا و استقامت را برگردونید به مفهوم مرددی، میتونه این مفهوم مردد محمول عرض کنم مقدار بشه. یعنی به جای اینکه بگید انحنا یا استقامت، بگید المردد بین الانحنا و الاستقامت، وقت میتونید بگید المقدار مردد بین الاستقامت و الانحنا، المردد بین الانحنا و الاستقامت، این محمول میشود برای المقداری که موضوع علم هندسه است. اما انحنا و استقامت که محمول مسئله هستند، دیگه محمول برای علم نمیشن. یعنی نمیتونیم بگید که المقدار منحنیون، نه، الخط منحنیون، الخط مستقیمون. انحنا و استقامت محمول خط هستند که محمول و موضوع مسئله میباشند. خط موضوع مسئله، انحنا و استقامت محمول مسئله. خب موضوع علم چی بود؟ المقدار. برای اینکه اینجا محمول برای المقدار پیدا کنیم، محمولات مسائل رو به محمول علم به نحو تردید برگردونید، بگید المردد بین الاستقامت و الانحناء. خب المردد بین استقامت و الانحناء میتونه محمول مقدار قرار بگیره، وقت میشه عرض ذات. بله؟ چرا؟
فقط خطشون
خب اشکال نداره، میگید چون ببینیم مگر خط مستقیما هم نمیشد بر چیز، خط مستقیم هم میشد بر مقدار، گویی المقدار و اما خطون او سطحون او حجمون. حالا بگید المقدار و اما المردد بین الانحناء و الاستقامه او کذا او کذا، درست شد؟ فرماید که به ان محمول العلم ما ینحل الی، یعنی ما ینتهی الی، الی رو بزنید به محمول علم، یا ینحل یعنی منحل می شود به محمول علم. چی منتهی یا منحل می شود به محمول علم؟ محمولات و مسائل. به چه نحوی؟ علا متعلق به ینحل است، علا طریق تردید. یعنی مفهوم المردد رو از اون دو قسم مفهوم المردد درست کنید. این الی غیر ذلک یعنی فوتر رو تارتن الی اسناد المسامحه و تارتن الی الفرق و تارتن الی غیر ذلک، یعنی گرفتار استرارهایی شدن، استرارهای دیگری. غیر زاله، غیر زاله چیه؟ من الحوث ها، یه حوث بازی هایی گفتن که التي ينبو انها ینبو یعنی یبعدو، انها الطبع السلیم، طبع سلیم، عقل سالم، فطرت سالم از این عبثات دور میشه. نمیپذیری این حرفا اینا چطوپتا چی که بعضی ها گفتن. از این ثم یه نوبت جواب ملا صدرا است. ملا صدرا میگه که چه بسا یه چیزی عرض ذاتی برای نوع بشه ولی عرض غریب برای جنس به شمار بیاد، یا برعکس یه چیزی عرض ذاتی برای جنس عرض غریب برای نوع. اما اینو توجه داشته باشید که گرچه یه وقت یه چیزی بر جنس به واسطه اعم عارض میشه، یا ببخشید به واسطه امر اخص، و بر نوع به واسطه امر اعم عارض میشه، ممکنه مثلا شما ناطق رو بر حیوان اگر عارض کنید به واسطه امر اعم اخص از حیوانه که انسان، یا شما مثلا مشی را عارض بر انسان بکنید به واسطه امر اعمی که حیوانه. اینا امکان داره واسطه امر اعم باشه واسطه امر اخص. اینا خیلی مهم نیست، مهم اینه که شما وقتی مثلا عرضی رو عارض بر جنس میکنی به واسطه نو، آیا جنس رو لا به شرط گرفتید یا به شرط شی؟ عوارض ذاتی نو برای جنس عرض غریبه، اما که وقتی که جنس رو به شرط لا اخذ کنید، من اشتباه کردم، آیا عرض رو عارض بر جنس کنید لا به شرط یا جنس به شرط لا؟ اینطور بگید، اگر عوارض ذاتی نو رو برای جنس هم کردید عرض غریبه، بله، اما اگر جنس رو به شرط لا اخذ، اما اگر جنس لا به شرط عرض کنید دیگه عرض غریب نیست. جنس لا به شرط میتونه عوارض ذاتی نو برش عارض بشه و ذاتن، چون لا به شرطه. لذا جناب ملا صدرا این بیانی است که من از تفسیر حاشیه سبزواری استفاده کردم، یعنی جناب سبزواری از این عبارت ملا صدرا اینو فهمیده که اگر ما یک صفتی را مثلا فرض بکنید بگیم الموجود اما واجب و ممکن، بعد ممکن اما جار و عرض، جوهر رو ما به واسطه امر ممکن ما عارض بر وجود میکنیم، یعنی جوهر عرض ذاتی ممکن هست ولی عرض ذاتی وجود نیست، اشکال اینه، یعنی به واسطه امر اخصی که ممکن است عارض شده است بر وجود. جوهر به واسطه امر اخص از وجود که ممکن باشد عارض شده بر وجود، درست شد؟ میگید الوجود و جوهران به واسطت امر اخصی که چی باشه؟ ممکنون باشه. میگه این این اشکال وقتی وارد است که شما وجود رو به شرط لا بگیری، اما اگر وجود لا به شرط گرفتی، وجود لا به شرط جوهر برش عارض میشه، چون وجود لا به شرط هم جوهره هم عرضه، هم میتونه جوهر باشه هم عرض باشه، چون لا به شرطه. لذا واسطه اخص منافاتی ندارد بر اینکه عرض ذاتی باشد. حالا دقت کنید عبارتو میگه ثم لم یتفتنو، تفتن پیدا نکردن این مستشکلین به چی؟ به ان الفصل المقسم لمعنى الجنس آرزون لذات الجنس، فصلی که مقسم معنای جنسی است آرز بر ذات جنس می شود. شما وقتی میگه مثلا ناطق، ناطق فصل مقسم جنسه که حیوان باشه، یعنی الحیوانو اما ناطقون او غیر ناطق، ناطقی که فصل مقسم حیوان است عارض بر ذات حیوان هم می شود، یعنی فصل عارض ذاتی جنس است. خب و اخصیته عن الجنس، اگر این فصل مقسم اخص از جنس شد، و جنس شد اعم برای ناطق اخصه و حیوان اعم، این لا ینافی عروزه لذاته من حیث هو هو، اخصیت فصل از جنس منافات ندارد عروزش را، یعنی عروز این فصل مقسم را بر ذات جنس، من حیث هو هو، یعنی بدون واسطه میتونی اخص را آرز کنید بر جنس و بگی الحیوان ناطقون. ولم یدرو، ندانستن که ان العوارض الذاتیه اب الغریبه للانواع، عوارض ذاتیه و غریبه انواع، قد یکون اعراضا اولیه ذاتیه للجنس، چه بسا عوارض ذاتی نو مثل تعجب برای انسان، یا عوارض ذاتی برای نو مثل تعجب برای انسان، یا عوارض غریب برای نوع مثلا مش برای انسان، قد یکون اعراضا اولیتا ذاتیتا للجنس، این میتونه اینا میتونن عرض اولی ذاتی برای جنس باشن، یعنی گرچه عرض ذاتی نوع است و گرچه به واسطه نوع عارض بر جنس میشود، ولی منافات نداره که عرض ذاتی جنس باشه. اینجا حاجی سبزواری پاورقی داره میگه به شرطی که جنس رو لا به شرط بگیریم، یعنی اگر جنس لا به شرط شد میشه عوارض ذاتی نو که به واسطه نو عارض بر جنس میشه، بعد عرض ذاتی جنس هم به شمار بیاد اگر جنس لا به شرط شد. اما وقد لا یکونو کذالی گوه خودم نمیشه این کار کرد که به شرطی که جنس را به شرط لا بگیری. و این کانت مما یقع و بی القسمت المستوفا الاولیه،
به شرطیت و به شرط این که در
نفسم بگنجد، نه لا به شرط لا که شد یعنی تعین نداره با هر یک شما الان من
عرض کنم یه به شرط چیز که شد شیخ شد میادش در مقسم میگنده.
لا به شرط، لا به شرط که شد
یشتما شد میتونه بره سرست دار به اولی بکسی.
بله یشتما محل بشن. اما اگر به شرط لا شد دیگه چیز نمیتونه برش هم بشه، چون به شرط لاست حمل میپذیره، مثل ماده و صورت میمونه. جنس و فصل علت این که برش حمل میشن برای این که به شرط لا به شرطن، اما وقتی به شرط لا شدن میشن ماده و صورت، ماده و صورت دیگه چیزی برش حمل نمیشه. میفهمد و این کاند من ما یقع و بل قسمت و مستوفا الاولیه. گرچه این اعراض نو، این عوارض ذاتی نو، انواع که بالا گفت از مواردی باشد که واقع شد با قسمت مستوفا، بشود قسمت مستوفا اولیه. قسمت یعنی تقسیم، مستوفا یعنی استیفا شده باشه، یعنی همه مصادیق رو شامل بشه، اولی هم باشه، تقسیم ثانوی نباشه. مثلا وقتی میگه الموجود اما علتون او معلول، این هم تقسیمه، هم اولیه است هم مستوفا است. میگه الموجود اما علتون او معلول، شکی نیست علت و معلول عرض ذاتی هست، چون بلا واسطه عارض بر موجود شد، این معلومه دیگه. اما وقتی میگه الموجود اما حارون او لاحار، این تقسیم هست یا نیست؟ مستوفا هم هست، همه رو شامل میشه، اما عرض ذاتی هستن؟ عرض ذاتی نیستن. چون وقتی میگه الموجود اما حارون او لاحار، در واقع درست مستوفا هست، ولی گویا اینجا یک واسطه ای داره اینجا که موجودی که جسم است یا حار است یا لاحار. توجه داری؟ لذا حار و لاحار رو ما عرض ذاتی موجود نمیدونیم، اما علت ما رو عرض ذاتی میدونیم. پس خوب دقت کنید، الموجود و اما واجب و ممکن، این عرض ذاتیه، چون تقسیم اولیه مستوفا هم است. وقتی میگی الموجود الممکن اما جوهران و عرض، باز جوهر و عرض عرض ذاتی برای موجود هستن، ولو واسطه اخص داره که ممکنه، ولی چون ما موجود را لا به شرط گرفتیم، نه به شرط لا، لذا با بقیه اقسام زیر مجموعش هم جمع میشه.
لا به شرط گرفتن موضوع یه تفکیش علوم رو به مشکل نمیدازه، لا به شرط بگیر ما خیلی چیز جمع میشه، لا به شرط تا چند
یعنی حد وجود نداریم. میگه ما اون قید آوردیم دیگه، گفتیم موجود لا به شرط همه عوارض اینجا عوارض ذاتیه، من غیرن یک اون ریاضی هن طبیعی هن اونو آوردیم برای همین که یه حدی براش قائل بشیم. نه، کل ما یلحق الشی لامر اخص، بله هر چیزی که ملحق می شود شی را به واسطه امر اخص. توجه داری؟ یعنی امر، مثلا فرض کنید شما کل ما رو مثال بزنید زاهد، شی رو مثال بزنید حیوان، اخص رو مثال بزنید انسان. میگه هر مثلا زاهد که عارض بر حیوان میشود به واسطه امر اخص که انسان باشه، یعنی عارض بر معروض هم شده به واسطه امر اخص. حمل عارض اخص ذاتی شد، بالا گفت دیگه، بالا گفت الفصل المقسم لمعنى الجنس عارض لذات جنس و اخصیتش از جنس هم منافات با عارض ذاتی نداره. عارض اخص عرض ذاتی هست، مثل الحیوان و مثل انسان، الحیوان ناطق. اما حمل عارض بر معروض به واسطه امر اخص، این چی؟ این ذاتی ذاتی نیست، طبق تعریف باید غریب باشه. یه بله، کل ما یلحق و شیل امر اخص، هر چیزی مثل زاهد که عارض می شود بر چیزی مثل حیوان به واسطه امر اخص، و کان ذالک شی، این شیی که معروض است یعنی حیوان، مفتقرن فی لحوقی، محتاج است در لحوق زاهک، الا ان یسیر اون حیوان نوعا یعنی انسان بشود، متهیئ الاستعداد آماده پذیرش استعداد پذیرش لقبول پذیرش اون عارض یعنی زاهک بشود. یعنی حیوان زمانی زاهک برش عارض می شود که بشه نوعی که استعداد پذیرش ذهن رو داشته باشه، یعنی بشه انسان تا ذهن برش عارض می شود. فلیس عرضن ذاتیان، پس این زاهک که به واسطه امر اخصی چون انسان عارض بر حیوان شده است، عرض ذاتی نیست بلکه عرض غریب است. الا ما هو مصرحن بی فی کتب شیخ و غیر شیخ، یعنی این مطلب در کتب شیخ و غیر شیخ تصریح شده است، شیخ در اوائل الهیات شفا و دیگران هم مثلا بهمنیار این بحث رو مطرح کردن که توجه داشته باشید، یعنی از این ثم لم یتفتنوا تا این عبارتی که الان خوندیم و غیره، اینو میخواست بگه که اگر عارضی عارض اخص شد میتونه عرض ذاتی باشد مثل الحیوان و ناطق، اما اگر عارض به واسطه امر اخص شد این عرض غریبه مثل الحیوان زاهکان. الحیوان ناطقان ناطق عرض ذاتی است، ولی الحیوان زاهکان زاهک عرض ذاتی است، عرض غریبه. ولی یه مطلبی هم بالا داشت که عرض ذاتی نو میتونه عرض ذاتی جنس هم باشه، میتونه هم نباشه. عرض ذاتی نو، زاهک عرض ذاتی نو هست یا نیست؟ عرض ذاتی انسانه، پس زاهک میتونه عرض ذاتی حیوان هم باشه، میتونه هم نباشه. حاجی سبزواری گفت چی؟ گفت اگر حیوان رو لا به شرط بگیرید، عرض ذاتی انسان عرض ذاتی حیوان هم میشود، اگر به شرط لا بگیرید نخیر عرض ذاتیش نمیشه. پس حاصل این دو تا عبارت این شد که اگر عارض مساوی شد معلوم عرض ذاتی مثل انسان ناطق، اگر عارض اخص شد مثل الحیوان ناطق، اینم معلوم عرض ذاتی است، بحثی نیست. اما اگر عارض به واسطه امر اخص شد مثل الحیوان و زاهکان به واسطه انسان که انسان اخص از حیوان، این عرض ذاتی نیست، غریبه. مگر این که جنس رو لا به شرط بگیرید، یعنی موضوع رو لا به شرط بگیرید که این محمول برش به نحو عرض ذاتی عارض بشه، ولی به شرط لا گرفتید میشه عرض غریب. من اجازه بدید تمام کنم عبارت رو گفتم. و ما از هر لکه ان کنت فتنا، اگر زیرک باشی چقدر بر تو حقیقت آشکار میشه. معلوم اگر سوال دارید زیرکی رو ندارید، بعد خلاص اگر میخواد اشکال بگیرید، آره اگر پذیرفتید این حرف ملا صدرا رو زیرک، نه پذیرفتید معلوم مشکلی است. میگه ان اللحوق الفصول لطبیعت الجنس کل استقامت و الانحنال الخط حف غلط خط، مثلا لیس مما یتوقف علا ان یسیر نوعا مخصوصا. میفرماید که عارض شدن فصول بر طبیعت جنس، مثل اینکه استقامت و انحنا رو عارض میکنیم بر خط، خط طبیعت جنس است، استقامت و انحنا میشه فصولش، خط مستقیم، خط جنس مستقیم فصله، خط منحنی، خط جنس منحنی فصله. یه لیس مما یتوقف علا ان یسیره، نیست اونگونه که توقف داشته باشد بر این که این جنس یعنی خط، لازم نیست که جنس یعنی خط بشود نوع مخصوصی بعد عوارض برش عارض بشن. یعنی لازم نیست که اول خط که جنس است بشه نوع، بعد این عرض برش عارض بشود. نه لازم نیست، بله تخصیص انما یحصل له بها لا قبلها، بلکه تخصیص جنس یعنی خط به استقامت و انحنا حاصل می شود لو برای جنس به وسیله فصول، یعنی وقتی انحنا و استقامت رو عارض کردید بر خط، وقتی انحنا و استقامت رو عارض کردید بر خط، با همین عروض انحنا و استقامت بر خط، خط تخصیص پیدا میکنه به انحنا و استقامت، لا قبل ها، نه قبل از فصول. یعنی تو نیز اول خط یه تخصیصی پیدا بکنه بعد انحنا و استقامت رو برش عارض کنی، نه خیر، همین که این استقامت و انحنا عارض شد بر خط، خط تخصیص پیدا میکنه. فهیه یعنی این فصول معکونها اخص من طبیعت الجنس، فهیه یعنی این فصول معکونها اخص من طبیعت الجنس، اعراض اولیتن. میگه فصول با این که اخص از طبیعت جنسن، یعنی با اینکه انحنا و استقامت اخص از خط هستن، چون خط یا منحنی یا مستقیم، ولی اعراض اولیه، یعنی اعراض ذاتیه، اولیه ذاتی خط میشون انحنا و استقامت اعراض ذاتی خط هستن. و من عدم تفتن به ما ذکرناه، چون با اون چه ما گفتیم تفتن حاصل نشد، استصعب علیهم الامر، بر این مستشکلین هم دشوار شده، حتی حکمو به وقوع تدافع فی کلام شیخ و غیر شیخ، حتی حکم کردن به وقوع تدافع، تدافع یعنی حمله کردن، دفع کردن در کلام شیخ و غیر شیخ، گفتن اشکال بر شیخ وارده، شیخ گفته عرض ذاتی آن است که خارج محمولی باشد که بی واسطه بر موضوع عارض شود یا به واسطه امر مساوی، اما اینا واسطه امر اخصن، لذا حمله کردن به شیخ و غیر شیخ، لما صرحوا، به آنچه که تصریح کردن شیخ و غیر شیخ، این صرحوا رو به شیخ و غیر شیخ بزنید، و ان اللاحقه لشیئن لامر اخص، لاحق یعنی زاحق، لشیئن یعنی حیوان، به واسطه امر اخص یعنی انسان، یعنی الحیوان و زاحکن به واسطه الانسان، اذا کان ذالک شی محتاجا فی لحوقی به، وقتی که این شی یعنی حیوان محتاج باشد در لحوق این زاحک به حیوان، محتاج باشه به چی؟ یعنی وقتی که میخواد ضاحک عارض بشه بر حیوان، محتاج است به این که الا ان یسیر نوعا، باید اول این حیوان بشه نوع، یعنی بشه انسان، بعد ضاحک برش عارض بشه. و شیخ گفته به ان لاحقه، میگه که زائد که میخواد عارض بر حیوان بشه به واسطه انسان، این وقتی که حیوان بشه به نوعی به نام انسان، لیس عرضن ذاتیان بل عرضن غریبن، یعنی عروض زاحق بر حیوان به واسطه امر اخصی به نام انسان، این عرض ذاتی است، عرض بخش عرض غریب است، عرض ذاتی نیست. چون گفتیم عرض ذاتی خارج محمولی است که عارض بر موضوع بشود بی واسطه یا به واسطه امر مساوی. خب اینجا زاحق عارض بر حیوان شده است، زاحق عارض بر حیوان شده است به واسطه امر اخصی که انسان، این باید بشه عرض غریب نه عرض ذاتی. ما انهم مثلوا العربه الذاتی الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء المنوعين للخط. با این که شیخ و غیر شیخ مثال زدن عرض ذاتی را که شامل می شود بر سبیل تقابل به استقامت و انحنایی که منوع خطن، یعنی خط جنسی را به دو نوع تنویع می کنه، انحنا و استقامت با همدیگر معروض خطن، اما به تنهایی دیگه چیز نیستن. یعنی شما وقتی میگی الخطو منحنیون، یا وقتی میگی الخطو اما منحنیون و مستقیم، این درسته، انحنا و استقامت با هم عارض خطن بدون واسطه. ولی اگه گفتی الخطو مستقیمون، دیگه با واسطه نیست. چی؟ بدون واسطه نیست، یعنی مستقیماً به تنهایی، مستقیم به تنهایی عارض بر خط نمیشه. یعنی خط مستقیم مستقیم است، نه خط به ما و خط. باید بگی خط مستقیم مستقیمون، خط منحنی منحنیون، انحنا و استقامت با همدیگر مساوی معروضه، مساوی معروض خطن. یعنی خطی که معروض است مساوی است با انحنا و استقامت با هم دیگه، اما به تنهایی دیگه میشه اخص. یعنی اگه گفتی الخط مستقیمان، الخط منحنیان، مستقیم و منحنی اخص از خطه. یعنی الخط یا مستقیم است یا منحنی، المستقیم او المنحنی با هم دیگه محموله خط میشن و خط معروض هر دو میشود. توجه دارید؟ ولی اگر یکیشو بخواد عام بگیم، یکی میشه خاص، محمول خاص نه محمول مساوی، محمول خاص میشه محمول مساوی نمیشه. خلاصه اینا رو عرض ذاتی دانستن. خوب دقت کنی، یعنی مستشکل حرفش اینه، میگه جناب شیخ و غیر شیخ دو تا عبارت داره. یه عبارتش این است که زاحکی که عارض بر حیوان می شود به واسطه انسان، این عرض غریب است برای حیوان نه عرض ذاتی. این عبارت. عبارت دوم مثالی است برای عرض ذاتی. گفتن عرض ذاتی شامل علا سبیل تقابل بالاستقامه و علمان و عین بالخط، یعنی مثالی که برای عرض ذاتی زدن اینه که گفتن الاستقامه و الانحناء علا سبیل تقابل وقتی عارض بر خط می شود عرض ذاتی برای خطه. یعنی هم گفته که عارض بر شیل امر اخص عرض غریب است، هم گفته عارض علا سبیل تقابل بی واسطه میشه عرض ذاتی بی واسطه ها. چون انحنا و استقامت علا سبیل تقابل بی واسطه عارض برخط میشه، گفتن این عرض ذاتیه. پس دو تا عبارت داره بو علی سینا، یه عبارتش این است که عارض بر جنس به واسطه نوع عرض غریب است، به واسطه امر اخص که نوع باشد عرض غریب است. یه عبارت دیگه این است که گفته عرض غریب، عرض ذاتی مثل استقامت و انحناء علی سبیل تقابل با که وقتی که عارض بر خط میشه، یعنی الخط اما مستقیم و منحنی، استقامت و انحناء عرض ذاتی خط هست. این دو عبارت مستشکل اینه، یعنی استصعب علیم هم حتی حکم به وقوع تدافعه، حمله شون بر کلام شیخ اینه که شیخ این دو تا عبارت رو با هم داره، هم میگه که عارض بر شی لامر اخص عرض غریب است، هم گفته که عارض علی سبیل تقابل بر جنس این عرض ذاتی است. یعنی عارض اخص بر جنس علی سبیل تقابل، البته این عرض ذاتی است. ملا صدر میفرماید خب لستو ادری ایو تناقض فی ذلک، ما نفهمیدیم چه تناقضی است در این کلمات شیخ. هیچ تناقضی نیست، هیچ تدافعی نیست، هیچ حمله نمیتونیم به کلام شیخ بکنیم. سوا انهم، یعنی این مستشکل، لما توهمو ان الاخص من الشی لا يكون عرضا اولیا لشی حکمو به ان مثل المستقیم و المستدیل که اخصن لا يكون اولیا للخط بل العرض الاولی للخط هو المفهوم المردد بینهما. می فرماید مستشکل این توهمو کرده، خیال کرده که اخص از شی که عرض اولی برای شی نیست، پس مثل مستقیم و مستدیری که اخصن اینم نباید اولی و ذاتی برای خط باشد. عرض اولی مرد مفهوم مردد بین هماست، یعنی باید بگید عرض ذاتی خط المفهوم المردد بین المستقیم و المستدیره، این باید بگید چیزه. ولی مستقیم و مستدیر اگر به تنهایی هم شد بر خط، این نباید عرض ذاتی باشد. چرا؟ چون خود بو علی گفت که حمل عارض بر موضوع لامر اخص این عرض غریبه. چون اینجا گفته عرض غریبه، پس حتما حمل استقامت و انحناء بر خط زمانی ذاتی می شود که مفهوم مردد بین الاستقامت و انحناء رو بگیرید محمول و عارض، ولی اگر فقط استقامت و انحناء بگی، استقامت به تنهایی که اخصه و نباید هم بشود. این
وایپور رو زحمت برید نزدیکتر بگیرم.
ببینید یکم دوستان بیا نزدیکتر، چون این نه بلندش کنید، این فکر نکنم کنید، این نمی ماجیکا کار میکنه، نه این که کار نمی کنه. ببینید مستشکل اشکالش اینه، میگه دو عبارت از بو علی سینا هست که با هم تعافد دارن، تدافع دارن. یه عبارت اینه، میگه عروض زهک بر حیوان به واسطه انسان عرض غریب هست. یعنی وقتی میگید الحیوانو لاحکان به واسطت الانسان، این زهک میشه عرض غریب برای حیوان. یه عبارت دیگرم بو علی سینا این است که وقتی میخواد عرض ذاتی رو مثال بزنه، میگه الخطو اما مستقیمون و منحنی، یعنی محمول مستقیم منحنی، این عرض ذاتی برای خط است. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتی الخط مستقیمون یا الخط منحنیون، این مستقیم و منحنی به خاطر اینکه اخص از خط است، این باید بشه عرض غریب. برای اینکه عرض غریب نشود بشه عرض ذاتی، باید چیکار کرد؟ بگید محموله این جمله المردد و بین المستقیم و المنحنی هست. المردد و بین المستقیم و المنحنی عرض ذاتی خطه، ولی مستقیم به تنهایی و منحنی به تنهایی چون اخص از خط هست پس میشه عرض غریب. میگه بو علی سینا تدافع داره کلامش، تهافت داره. یه جا میگه اگر عروض عارض بر موضوعی به واسطه امر اخص شد عرض غریب است، یه جا میگه اگر اخص عارض شد میشه عرض ذاتی. ملا صدرا میفرماید که خلط کردید، عارض یه وقت عارض اخصه یه وقت عارض لامر اخصه، این دوتا متفاوتن، شما این دوتا یکی گرفتی. بو علی سینا میخواد بگه عارض لامر اخص عرض غریب است، عارض اخص عرض ذاتی است. الخط مستقیمون یا الخط منحنیون این عارض اخص بر خطه، مستقیم اخصه، مثل اینو که بگید الموجودو ممکنون اخص حمله بر موضوع بشود عرض ذاتیه. اونی که عرض غریب است این است که عارض بشود محمول بر موضوع لامر اخص. خلط کردید بین این دوتا. پس بنابراین تهافتی اینجا وجود نداره. خب دقت کنید، میگه ولست و ادری ایو تناقض فی ذلک، ما نفهمیدیم چه تناقضی است در کلامشه، غیر از این که مستشکل توهم کرده که اخص از شی عرض ذاتی نیست، لذا چون گفته اخص ما گفتیم عارض لامر اخص عرض ذاتی نیست، این گفته پس اخص هم عرض ذاتی نیست، لذا حکم کرده که در مثل مستقیم و مستدیر که اخص از خطن، اینا عرض ذاتی خط نیستن، بلکه عرض ذاتی خط باید المردد و بین المستقیم و المستدیر باشه. خب اصلا اصل بحث چی بود که به اینجا رسیدیم؟ من یک مروری بکنم که بعد این ابهام دیگه برطرف بشه. ببین اصل بحث این بود، مستشکل اشکالی گرفت که آقا شما گفتید عرض ذاتی خارج محمولی است که بی واسطه عارض بر موضوع بشود یا به واسطه امر مساوی، در حالی که در علوم احوالی داریم که عارض بر موضوع میشن به واسطه امر اخص. خب بعضی ها گفتن اینا استدرادن وارد علم شدن، بعضی ها فرق محمول علم و محمول مسئله رو گفتن. ملا صدرا گفت نه، ما یه جواب دیگه داریم. خلاصه جواب ملا صدرا این شد که اگر محمول مساوی موضوع شد، اگر محمول ببخشید اگر محمول بی واسطه عارضه بر موضوع شد، این که عرض ذاتی معلومه، اگر محمول با واسطه عارضه بر محمول شد، من این اقسامو اینطوری بنویسم که روشن بشه، اگر محمول بی واسطه عارضه بر موضوع شد، حالا اهم از این که محمول مساوی موضوع باشد یا اخص موضوع باشد اما بی واسطه عارض بر موضوع شده، مثلا فرض کنید بگید عرض کنم خدمت شما الخط اما مستقیم او منحنی، محمول مستقیم و منحنیه، بی واسطه عارض بر خط شده و از قضا این محمول هم مساوی خطه، یعنی اما مستقیم و منحنی مساوی خطه، درست شد؟ یا بگید الخطو مستقیمو، اینجا مستقیم بی واسطه عارض خط شده، بی واسطه عارض خط شده، قبلا ما گفتیم واسطه میخواد اشتباه لفظی بود، نه مستقیم بی واسطه عارض خط شده، اما خود این عارض عارض اخصه. میگه هر دو مثال عارض ذاتی هست، یعنی محمول بی واسطه عارض موضوع شد میشه عارض ذاتی، حالا چه محمول مساوی موضوع باشد یا اخص از موضوع باشد، این دو. سوم، اگر موضوع محمولی برش عارض شد با واسطه، این واسطه اگر واسطه مساوی بود مثل الانسانو ضاحکن لأنه متعجب، یعنی ضاحک عارض بر انسان شده به واسطه امر مساوی با انسان که متعجب باشد و متعجب هم مساوی انسانه، این هم عارض ذاتیه. اما اگر پس سه تا عارض ذاتی پیدا کردیم، بی واسطه که محمول مساوی موضوعه، بی واسطه که محمول اخص از موضوعه، این دو، این عارض ذاتیه، یا با واسطه که محمول با واسطه حمله بر موضوع بشه و واسطه مساوی باشد، خود واسطه مساوی باشد، مثل الانسانو ظاهر کن، یه وقت میگید الانسانو متعجبون، اینجا متعجبون عارض بر انسان شده، واسطه هم نمیخواد و از قضا محمول بی واسطه مساوی است، درست شد؟ اما یه وقت میگید الانسانو ظاهر کن لأنه متعجب، یعنی ضاحک محمول با واسطه است بر انسان، واسطه چیه؟ متعجبی است که مساوی انسان است، اینم عرض ذاتیه، این سه قسم شد عرض ذاتی. قسم چهارم، قسم چهارم این است که واسطه امر اخصی باشد، توجه داری؟ واسطه امر اخصی باشد، مثلا میگید الحیوانو عرض کنم ضاحکون، یعنی ضاحک رو حمله بر حیوان کردیم به واسطه انسانی که امر اخص از حیوانه، درست شد؟ این آیا بس همینجاست دیگه، بس دقیقا اینجا محل بس، اشکال اینجاست، آیا این ذاتیه یا غریب؟ اون مستشکل گفت بابا شیخ خودش میگه این غریبه، بعد اومده مثال زده که الخط و مستقیمون ذاتیه، بابا اون مستقیم عارض اخص نه عارض لامر اخص، تو خط کردی بین این دو، میگیم خب حالا از این خط بگذاریم یه بیرون، به هر حال عارض بر موضوع به واسطه امر اخص ذاتیه یا غریب؟ اگر بگید ذاتیه، خب تعریف عارض ذاتی نیست، اگر بگید غریبه، خب این همه مسائل تو فلسفه و علوم دیگه داریم که عارض لامر اخص هم. خلاصه جواب النصدر این شد که اگر این موضوع رو لا به شرط بگیری، وقتی لا به شرط گرفتید نه تنها انسان بلکه ضاحک هم بر حیوان عارض می شود و میشه عرض ذاتی، اما اگر به شرط لا گرفتید حیوان رو نمیشه ضاحک رو حمله بر حیوان کرد به عنوان عرض ذاتی، مگر اینکه عرض غریب باشه. این بیان بر اساس شرع جناب حاجی سبزواری بودم، توجه دارید؟ یعنی اصل حرف ایشون که اشکال رو برطرف میکنه همون عبارت عرض کنم اون عبارت بود که گفت ثم لم يتفتنوا بان الفصل المقسم لمعنى الجنس عارض لذات الجنس و اخصیته و الجنس لا ينافي عروضه لذاته من حيث هو هو. تا اینجا عارض عارض اخص بود که میگه اشکال نداره. خب بله عارض اخص همه میگن اشکال نداره، بس در عارض الامر اخصه که خودش میگه ولم يدرو، از اینجا دیگه حل میکنه مسئله رو. ولم يدرو ان العوارض الذاتيه او الغريبه للانواع قد يكون اعراضا اوليه ذاتيه للجنس و قد لا يكون كذلك. یعنی عوارض عارض بر موضوع لامر اخص میتونه عرض ذاتی باشد میتونه نباشه. کی میتونه باشه؟ وقتی که موضوع لابشد باشه. کی نیست عرض ذاتی و عرض غریب میشود؟ وقتی که موضوع به شرط لا باشه. در واقع اینطوری اومده مسئله را حل کرده جناب ملا صدرا. خب بعد البته این اشکال پیش میاد، خب حالا ما لا به شرط بگیریم تا کجا پیش ببریم؟ میگه تو بحث فلسفه تا اونجا که من غیرن یسی ریاضی نو طبیعی ها، لذا اون قید و علایه حالا نیازش داری. بقیه هم برای قیدی میخوان، حالا البته اصول اینا که علوم اعتباری هم، بس در فعلا علوم حقیقی است.
بدون واسطه نو بر جنس حمل بشه عرض ذاتی هست، ولی اگر با واسطه نو بخواد حمل بشه عرض ذاتی نیست. اینجا مثلا ناطق ذاتی انسان هست، ولی بدون واسطه انسان برای حیوان حمل میشه. این فصل مقسم حیوان بدن از فصل مقسم بس کرده میشه. گفتن
نه، خود فصل مقسم رو دقت کنید، خود بله خود فصل مقسم رو میگه. فصل مقسم، فصل مقسم عارض جنس میشود، اخصیتش هم مشکلی نداره. حالا سوال این است آیا اون عوارضی که عارض نو میشوند عارض ذاتی جنس هم هستن یا نه؟ یعنی عارض ذاتی نو عارض ذاتی جنس هم میشوند یا نه؟ میگه قد یکون اعراض اولیتا ذاتیتا للجنس و قد لا یکون. دیگه نگفته کی یکون کی لا یکون.
لا یکونشو گفت یادا، لا یکونشو گفت جایی که نوع واسطه بشه بین عدد این عرض بر جنس.
نه نه نه
بحثو بعدی
کرد دیگه. نه نه ببینید بابا خودش داره میگه کل ما یلحق و شل امر اخص لیس عرضن ذاتیان، یعنی اگر عارض ذاتی بر نوع خاص بر جنس هم بشه به واسطه امر اخصی که نوع است میشه عرض غریب نه ذاتی. خب چطور بالا میگه قد یکون و عرضن اولین ذاتی لجنس و قد لا یکون و کذالک؟ بیانش نه چون نه دیگه خودش داره بعدش میگه، میگه کل ما یلحق و شی لامر اخص این فلیس عرضن ذاتیتن بل عرضن غریب. پس چطور بالا گفت که قد یکون قد لا یکون؟ حاجی اینو حلش کرد، میگه قد یکون به اعتبار لا به شرط و قد لا یکون به اعتبار به شرط لا. ماشاءالله الله محمد و